سال بعدش یا 3 سال بعد دیگه از 3 سال باقی مادر انتظارش برگرفته از نتیجه همین 2 سال میداشته. هیچ یک از توافقات عملی نشده. 2 سال حکومت کمرش برا میشه، تمام با چالش است. با ملتی که تعهد برده شد که لوی جرگه دایر میکنه، شورای ملی انتخاباتش دایر میکنه، نظام انتخاباتی را اصلاح میکنه، هیچ یک از کارا صورت نگرفته.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه گذشته وارد کابل شد و پس از ملاقات با رهبران حکومت افغانستان در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه حکومت وحدت ملی برای 5 سال است. پس از آن به شمول اپوزیسیون، اعضای شورای ملی و شمار از سیاسیون در برابر این گفته های وزیر خارجه آمریکا عکس العمل نشان داده و گفته اند که جان کری عمر حکومت وحدت ملی را طولانی ساخت. بعدن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه این عکس العمل ها را تعجب آور خوانده گفت کسانی که در برابر اظهارات جان کری واکنش نشان می دهند توافقنامه حکومت وحدت ملی را مطالعه نکردند. زلمای زابلی عضو مشران جرگه روز سه شنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد این اظهارات آقای عبدالله عکس العمل تون نشان داده و گفت برای مردم باید مشخص شود که در عقب قضیه چی موارد جریان دارد که سیاسیون از آن بی‌خبرند.
داکتر صاحب عبدالله اول است که سیاسیون بی‌خبر دی.
دکتر صاحب عبدالله گفت که سیاسیون بی‌خبر است. باز یک رقم تبسم هم می کند، یعنی رشخند بر تمام سیاسیون این کشور می زند. پیشنهاد من برای جناب عبدالله و رئیس جمهور این است که این طوق غلامی مانند شاه شجاع برای تان مبارک باشد. سیاسیون خبر نداشت در رقم این قضیه چیست که شما یک خارجی آمریکایی را می آورید و کلید تمام نظام را به دستش می دهید.
در یک مده توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان آمده است که تا 2 سال لوی جرگه دعوت شده و در آن روی تغییر شکل فعلی حکومت وحدت ملی بحث می‌گردد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت دعوت کردن لوی جرگه به معنای ختم کار حکومت وحدت ملی نیست. اپوزیسیون سیاسی حکومت نیست میگویند که حکومت وحدت ملی حمایت مردم را با خود ندارد و باید قبل از 5 سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. وحید الله غازی خیل سخنگوی یک جناح اپوزیسیون با رهبری انوارالحق حدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
موقف ما این است حکومت هایی که برای مردم و به شکل قانونی آمده باشد می تواند دوره خود را تکمیل کند، اما حکومت هایی که به طور قانونی نیامده باشند و حمایت مردم را نداشته باشند نمی توانند دوره خود را تکمیل کنند.
انتقادات از ضعیف بودن فعالیت های حکومت وحدت ملی حرف تازه‌ای نیست، بلکه پیش از این نیز انتقاد های جدی مطرح شده است و همچنان سروی های انجام شده هم نشان می دهد که سطح رضایت مردم از حکومت کاهش یافته است. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ، انوارالله قهدی رهبری یک جناح اپوزیسیون سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی در روزهای نخست از حکومت حمایت می کردند، اما حکومت تا حال نگفته است که چرا این افراد موقف ضد حکومتی را اختیار کردند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تشکر که در این ساعت خبری با ما هستین. 5:43 دقیقه عصر به وقت کابل شد. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. قرار است رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در 13 اجلاس سران این سازمان در شهر استانبول ترکیه برای 2 روز گرد هم آیند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی این کشور در این نشست اشتراک کند. اکنون وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان تشکیل جلسه داده و روی مسائل مختلف وابسته به جهان اسلام بحث می کنند. در آغاز یک گفتگوی تلفنی با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در ترکیه از وی در مورد این نشست سوال کردم.
اجلاسی که در شهر استانبول جمهوری ترکیه برگزار شده است، 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی است، به تاریخ 11 اپریل سال روان میلادی آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. روز اول و دوم نشست مقامات ارشد برگزار گردید. امروز و فردا نشست شورای وزیران امور خارجه به هدف آمادگی و نشست سران برگزار شده و پس فردا و روز بعد اجلاس سران سازمان یاد شده در اینجا برگزار می‌گردد.
وزیر امور خارجه افغانستان در سخنرانی خود روی کدام مسائل اشاره کرد و کدام مسائل را برجسته ساخت و خواست یا پیشنهاد را هم مطرح نمود؟
بر ضرورت وحدت هرچی بیشتر امت اسلامی و همچنان کار و تلاش کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در جهت حل مشکلات و مصائبی که جوامع اسلامی با آن روبرو هستند تاکید ورزید. همچنان بر ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی که مصیبتی است دامنگیر خیلی ها از تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان و همچنان کشورهای جهان صحبت کرد. در مورد حل مسالمت‌آمیز تنش‌هایی که در حال حاضر در میان بعضی از کشورهای اسلامی وجود داره هم تاکید ورزید.
آیا رئیس جمهور افغانستان هم قرار است حضور پیدا بکنه در این نشست یا خیر؟
در نشست دران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که پس فردا و روز بعد آن برگزار میشه قرار است جلسه نواب رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان باشه.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با چی اجندای قرار است در این نشست حضور پیدا بکند؟
البته مواردی که من بیشتر از شما توضیح دادم همین موارد جواب ایشان بیانیه و سخنرانیشان متمرکز خواهد بود و همچنان در حاشیه این نشست دیدارها و ملاقات‌های دو جانبه با سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در این نشست اشتراک می‌کنند و رؤسای هیئت‌هایشان هم خواهند داشت که در رابطه با این ملاقات ها فعلا کار جریان دارد.
شما خواهان چی نوع همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افغانستان هستند؟
خب البته یک همکاری برجسته ای را که در حال حاضر مطرح است که سازمان همکاری های اسلامی وعده و رسول خدا و جمهوری اسلامی افغانستان انتظارش را داره و برگزاری یک کنفرانس بین المللی علمای اسلامی برای حمایت از روند صلح و رهبری و مالکیت افغانستان و همچنان اینکه این کنفرانس بزرگ علما در ضرورت پایان یافتن خشونت‌هایی که طی سالیان متمادی بر مردم جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شده است و خونریزی که سالهای زیاد از مردم جمهوری اسلامی افغانستان قربانی گرفته است تاکید داشته باشه بر علیه توریسم و خونریزی ناحق مردم افغانستان فتواهای صادر بکنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در شهر استانبول ترکیه گرد هم میآیند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت فواید عامه افغانستان می گوید که کار اعمار دومین لاین سرک کابل جلال آباد بدون کدام مشکل ادامه دارد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کار اجرای این پروژه تا حدود 70% به پیش رفته است. در این حال مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که در زمینه تأمین امنیت این محل و سرعت بخشیدن کار دومین لاین سرک کابل جلال آباد از بزرگان قوم و عالمان دین در منطقه خواهان همکاری شدند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که کار پروژه دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد طبق برنامه به پیش می‌رود. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که از جمع 50 کیلومتر سرک که شامل بخش نخست قرارداد می‌شود، حدود 70% کار آن تکمیل شده است.
سرک لاین کابل جلال آباد که طولش مجموعه 100 کیلومتر است و فعلا هم در 3 کیلومتر طرف ولایت جلال آباد کار در بالای پروژه ما جریان دارد. یعنی سابق مشکلاتی که داشتن ما تونستیم که مشکلاتی خود را رفع بکنیم و الحمدلله فعلا پیشرفت کاری بسیار خوب در ساحه و در پروژه ما موجود. تقریبا میتونیم بگوییم که در حدود 80% کارهای پروژه ما پیش رفته.
آقای روحانی افزود که در گذشته مسائل چون ناامنی، مشکلات تکنیکی و عدم همکاری مردم محل از روند کار پروژه دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد از عوامل عمده سر راه این پروژه بود که در حال حاضر برطرف شده است. کار سرک لاین دوم کابل جلال آباد با کمک بانک توسعه آسیایی به هزینه 110 میلیون دلار آمریکایی در اپریل سال 2014 میلادی آغاز شده است. به اساس معلومات وزارت فواید عامه، قرار است بخش اعظم کار ساخت این 100 کیلومتر سرک تا اپریل سال 2017 میلادی تکمیل شود. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار روز دوشنبه به قول از پاسوال فضل احمد شیرزاد، قمندان امنیه این ولایت گفته است، به زودی به هدف تامین امنیت کار احداث دومین لاین شاهراه کابل جلال آباد، فرمان استخدام صدها نیروی امنیتی را به دست خواهند آورد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار با تایید این حرف بر رادیو زده گفت که در زمینه تامین امنیت و سرعت بخشیدن کار دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد از بزرگان قوم و عالمان دین در محل نیز خواهان همکاری شده اند.
وقت در وقت خوگیانو
گاه گاه در ساحات مربوط به خوگیانی مشکلات امنیتی ایجاد می شود که در نتیجه کارهای پروژه به تاخیر مواجه می شود و ما نمی خواهیم که کارها به تاخیر بیفتد. به همین هدف در کنار خواستار موظف شدن نیروهای امنیتی بیشتر با بزرگان قوم و عالمان دین هم صحبت کرده ایم تا در احداث این سرک به قدر ممکن همکاری کنند و کار به زودی تکمیل شود.
اما عبدالناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو زدی گفت که با در نظر داشته کندی کار در احداث این سرک، امکان ندارد که کار تا زمان معین تکمیل شود.
بسیار مشکل است. این حرفا را آنان از دلشان میگویند. تقریبا چند سال میشود که کار آنجوریان دارد، اما تا حال نتوانستند که حتی در ساحه خوگیانی کارشان را ادامه دهند. با در نظر داشته کارهای آنان فکر نمی کنم که تا سال 2020 هم کار آن تکمیل شود.
آقای کاموال گفت که آنان چند پیش از رئیس جمهور خواستند که باید به این پروژه توجه لازم صورت گیرد. این در حالی است که به اساس گزارش ها کار پروژه دومین لاین سرک بین کابل جلال آباد چند قبل به دلیل حملات مسلحانه طالبان و مدیریت ناسالم متوقف شده بود که بعدن دوباره آغاز به کار کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:52 دقیقه عصر به وقت کابل شد. این ساعت خبری ما تا ساعت 6 یعنی تا 8 دقیقه دیگر ادامه دارد. طوری که در جریان هستید، ویدیوی مصاحبه ایزوبل یانگ خبرنگار شبکه تلویزیونی HBO با نظیر احمد حنفی عضو ولسی جرگه افغانستان در این روزها در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. این خبرنگار زن از آقای حنفی میپرسد که اگر مرد زنش را مورد تجاوز جنسی قرار دهد، آیا یک خشونت خانوادگی پنداشته می شود و آیا مرد باید مجازات شود یا زن؟ به اساس این ویدیو، آقای حنفی از خبرنگار زن می پرسد که تجاوز جنسی چیست و نیز کلمه های نامناسب و تهدید آمیز به زبان می آورد. ما قبلا در این مورد با آقای حنفی صحبت داشتیم و وی رد کرد که او چنین برخورده با این خبرنگار داشته است. اکنون صحبت را با ایزوبل یانگ میشنوید که هاشم حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا انجام داده است.
مصاحبه خودت با آقای نظیر احمد حنفی عضو ولسی جرگه افغانستان و عالم دین در رسانه‌های اجتماعی در میان افغان‌ها دست به دست شد و اکثرشان گفته های آقای حنفی را تقبیه کردند. برخورد آقای حنفی با خودت چگونه بود؟
در جریان مصاحبه و حتی پیش از او فضا پر از خصومت بود و بسیار آشکار بود که او برای من حیث یک انسان وقت کافی نداشت. او به هیچ سوال گوش فرا نمیداد و حتی با من صحبت نمیکرد، بلکه با مردهای موجود در اونجا حرف میزد. فضا در آنجا برایم بسیار ناراحت کننده بود. حنفی حتی در جریان مصاحبه به سویم نگاه نمی کرد، ولی آنچه که به من گفت بدتر از آن بود که به سویم من حیث یک انسان نگاه کند و این یک ذره کوچک از اهانت است که شمار زیادی از زنای افغان بان باید همه روزه مبارزه کنند.
آیا فکر میکنید که سوال شما در مورد قانون منع خشونت علیه زنان باعث شده باشه تا این مصاحبه بد گفته شما به یک تجربه تلخ مبدل شده باشد؟
Yeah, I think بله، فکر میکنم که او بیش از حد برخلاف قانون منع خشونت علیه زنان است. او در این مورد بسیار حساس برخورد میکرد. به نظرم موضوع قانون منع خشونت علیه زنان آنچه نبود که او بخواهد در موردش صحبت کنم. موضوعات زیادی را بحث کردیم و یکی از او خانه های امن برای زنان بود. حنفی خانه های امن روسپی خانه و زنان را که از مظالم شوهرانشان فرار کرده و در او خانه ها پناه می برند فاحشه خواند.
زمانی که آقای حنفی صحبت شما را در جریان مصاحبه قطع کرد و گفت که دیگه بس است، شما بسیار ناراحت شده بودین و چیزی نمانده بود که گریه کنین. چه احساسی داشتین در همون لحظه؟
It was upsetting and it's humiliating to be disregarded in that way, and it's not something I'm used to.
فکر میکنم که بسیار ناراحت کننده بود که مورد حقارت و برخورد سرد قرار گرفتم که قبلا چنین نشده بود. در این مصاحبه خیلی تمرکز داشتم و میخواستم با آقای حنفی فرصت را مساعد کنم تا او دیدگاهش را ارائه کنه و از او دفاع کنم. من خوشبخت بودم که محافظین امنیتی داشتم و من حیث یک تبعه خارجی در موقعیت بهتر قرار داشتم. این تجربه برم اهانت بار بود و او از چیزهای که میخواست بگویه عقب نشینی نکرد.
بسیاری از افغانها در رابطه با مصاحبه شما واکنش نشان دادند و آقای حنفی در مصاحبه با رادیو آزادی در نخست مصاحبه با شما را رد کرد که شاید نمیدانست که در رسانه ها این مصاحبه دست به دست شده و سپس گفت که حتی باید ندارد خودت را دشنام داده باشد و از شما خواسته است تا از او عذرخواهی کنید. در این مورد نظرتان چی است؟
We have pretty solid video evidence that, of what he was saying, and we have many, many witnesses. So I'm not quite sure how he's planning on denying this. And I think
ما ثبوت قوی ویدیویی و شاهدان عینی برای سخنان آقای حنفی داریم و نمیدانم چگونه او میخواهد که این مصاحبه را رد کنم. این واقعا خنده آور است. تقاضای او از ما برای عذرخواهی موقف سیاسی او را من حیث عضو پارلمان زیر سوال میبرم. این دروغ آقای حنفی تخطی واضح از قدرت بوده و برای ما غیر قابل باور است که او با چنین پررویی حرفایش را رد میکنه و این بازتاب دهنده شخصیت رقت انگیز اوست.
صحبت ایزابل یانگ خبرنگار شبکه تلویزیونی اچ بی او را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. تشکر که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. وزیران خارجه کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان نگرانیشان را در مورد آنچه تلاش‌های چین برای گسترش نفوذش در آسیای جنوب شرقی می‌خوانند ابراز کردند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که نگرانی ها در مورد تلاش های ارضی و نظامی که چین در منطقه در حال افزایش است، گروه کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان نگرانیش را در مورد دعواهای بحری در آسیا ابراز داشته است. بیجینگ ادعای مالکیت تقریبا تمام بحیره جنوب چین را با وجود آن دارد که برونی، مالزی، ویتنام، تایوان و فیلیپین به نوبه خود بخشهای از این بحیره را مربوط قلمرو خود می دانند. چین در چند ماه گذشته جزایر مصنوعی را در این بحیره احداث نموده و روی حاکمیتش بر این آبها انگشت تأکید گذاشته است. ژاپن به نوبه خود یک دعوای ارضی با بیجینگ در بحیره شرقی چین روی جزایر دارد که شامل چوکات اداری توکیو می باشند، ولی چین هم دعوای مالکیت آن را می کند. وزرای خارجه کشورهای G7 دیروز در اعلامیه‌ای که بعد از دیدار دو روزه‌شان در شهر ایروشیمای ژاپن صادر شد گفتند، ما در مورد وضعیت بحیره شرق و جنوب چین نگرانیم و روی اهمیت بنیادی برخورد مسالمت آمیز و حل جنجال‌های ارضی تاکید می‌نماییم. کشورهای جنوب شرق آسیا و واشنگتن نگرانند که چین شاید کنترل نظامیش را بالای تمام بحیره جنوب چین اعمال نماید. بیجینگ در چند ماه گذشته ساختمان‌های وسیع شبیه جزایر و سیستم‌های رادار و خطوط پرواز طیاره‌ها را در آب‌های مورد نزاع احداث کرده است. وزرای خارجه کشورهای جی 7 گفتند ما مخالفت شدید خود را با هر اقدام تهدیدآمیز، جبری و تحریک‌آمیز یک جانبه که می‌تواند وضع موجود را تغییر بدهد و تنش‌ها را شدت ببخشد ابراز می‌کنیم. آنها از چین یا کدام کشور دیگر نام نبردند.
حالا هم مرور بر مهمترین مطالب و موضوعات که در این ساعت خبری داشتیم. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نیروهای افغان برای دفع عملیات بهاری طالبان اطمینان می‌دهد، اما در هلمند خبر از گسترش اختلافات میان دو گروه طالبان می‌رسد و رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا در شهر استانبول ترکیه گرد هم می‌آیند. این ساعت خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم اکنون هم با رزم